بسم الله الرحمن الرحیم. این وبینار پنجم پادکست تخت سیاه هستش، وبینار مجازیمون که تا 4 جلسهش به لطف خدا پیش اومده و این جلسه پنجمشه. سعیمون بر اینه که تو این وبینارا فضاهای مختلف تعلیم تربیت رو ببینیم، فقط روی مدرسه به ماه و مدرسه متمرکز نباشیم و جاهایی رو ببینیم که کمک حال مدرسه میتونن باشن. و چیزی که توی کانال بارها روش متمرکز شدیم در مورد کمک حال بودنش برای ارتقای شناختی بچه ها حرف زدیم، مانور دادیم و یه محصول ویژه‌ای مثل کتابستون رو براش طراحی کردیم، بس کتاب هستش. امروز و تو این وبینار در خدمت یه مهمون خیلی عزیز و خیلی ویژه هستیم، خانم سمیه شادروز، که فکر میکنم تو بعضی از معرفی کتابایی که توی کتابستون هم گذاشتیم اسمشون رو دیدید و دورادور با ایشون آشنایی دارید. خانم شادروز در خدمت شما هستیم، خیلی خوش اومدید به وبینار امروزم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم، سلام عرض میکنم خدمتتون و همکاراتون. خوشحالم که در خدمتتونم و امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم و مفید باشه واقعا.
ایشالله که همینطوره. خانم شادروز، حالا من بذارید اینطوری شروع بکنم صحبت اون رو و یه مقدمه از ایشون بخوام بگم. و معمولا بحث معرفی کتاب کودک و نوجوان و اینا که میشه، ما میریم سراغ کارشناس های حوزه ادبیات و اینها، ولی خود من وقتی با خانم شادروز آشنا شدم، چیزی که برام خیلی جذاب بود اینه که ایشون، حالا هم خودشون کتابخونه خیلی قهاری هستن، هم اینکه چون دغدغه مصرف فرهنگ بچه‌هاشون رو دارن، خیلی از کتابایی که حالا از دوره کودکی تا فکر می‌کنم دو تا بچه‌هاتون الان بزرگ شدن وارد دانشگاه شدن، کتابایی که حالا قبل از اینکه بخوام به بچه‌ها معرفی کنن رو خودشون حتما میخونن و این باعث شده یه اشراف مادرانه و به خصوصی روی خیلی از داستان‌ها و محصولات این شکلی حوزه کودک و نوجوان داشته باشن. و برای خودم این زاویه دید مادرانه نسبت به این فضا خیلی جذابه، یعنی چیزی که توی خیلی از صحبت‌ها و کارهای کارشناسای حوزه ادبیات کودک نمی‌بینم و یا کمتر می‌بینم، این زاویه دید مادرانه نسبت به ماجرا هستش که حالا امروز سعی می‌کنیم که اونقدی که زمان مجال بده راجبش مفصل‌تر صحبت بکنیم. خانم شادروز، اگر موافق باشید صحبتمون رو با این شروع کنیم که اولین بار کی و چطور این ارتباطتون با حوزه ادبیات کودک و نوجوان شکل گرفت. حالا تو صحبت قبلی که داشتیم شما میگفتید که خودتون قبل از مادر شدن تو دوره کودکی و نوجوانی خودتون یه ارتباط ویژه‌ای با کتاب و کتابخوانی داشتید. دوست دارم یه مقدار راجع به این بگید.
خب من تو خونمون کتاب زیاد بوده از بچگی. ما مثلا پدرم مثلا یه کتابخونه شخصی برای خودشون درست کرده بودن. خب زمان انقلاب بوده، کتابای مختلفی اون زمان فکر میکنم این جو وجود داشته که همه دنبال مطالعه و اینکه از فضای اون زمان بحثای سیاسی، بحثایی که مثلا میشد سردردی هم، ولی خب فکر میکنم این علاقه هم داشتن و خودشون هم پیگیر بودن. بعد خب یکی از اقوام هم بودن که هر وقت می اومدن واقعا بر ما کتاب کادو میدادن، بهم هدیه میداد. و خب این علاقه از بچگی خب شکل گرفت و خب اون موقع سرگرمی های خاصی نداشتیم، واقعا چیز جداگانه و چیزهای مثلا که بریم سراغ چیزهای دیگه، حالا شاید بازی تو کوچه چه میدونم اینا بود، ولی خب بر من زیاد امکانش نبود و نمیرفتیم. و این کتاب خوندنه و منم یکم زود خوندن نوشتن رو یاد گرفتم. من بکنم 5 سالگی یاد گرفتم خوندن و خب بعد دیگه باید میخوندم و فکر میکنم هم اون زمان کتابای کودک خیلی کمتر بود، یعنی انتشارات ها کانون بود، کتاب زیاد چیز میکرد، قیمت ها مناسب بود، مجلات کودک هم بچه ها اینا زیاد چاپ میشدن و به راحتی هم در دسترس بودن و این علاقه به وجود اومد و ادامه داشت و میگم ما همیشه کتاب میخریدیم و این دیگه عادت شده بود. من خونه هر کم میرفتم میگشتم دنبال کتاباشون ببینم چی دارن که مثلا بتونم بخونم. تو مدرسه هم همین بود، کتاب خونه و خدا رو شکر حالا میگم به خصوص من مدرسه راهنمایی که رفتیم کتاب خونه خیلی خوبی داشت، فضای خیلی خوبی داشت و همینجوری میگم تقریبا به همین شکل رشد کردیم.
این کتاب خون بودنه انگاری عنصر نسبتا مشترک تریه توی نسل شما. حالا که بحث دوره کودکیتون شد، من حالا خواهر و برادر خودم که از من خیلی بزرگترن، وقتی اونام تعریف میکنن از حالا دوره کودکیشون، از فضای توی خونه گرفته تا تو فضای مدرسه و حتی جامعه و اینا، مثلا همین اشتراک ماهیانه کانون فرهنگی پرورش کودکان اگه اشتباه نگم اسمشو، مثلا خود این یه روتین خیلی از خانواده ها بوده که ماهی یک کتاب داستان حتما مثلا می آورده با پست برای بچه ها، اینا جزء مصرف روزانه شون بوده و انگاری که اون فضا و اون اتمسفر اون دوره برای کتاب خون بار اومدن بچه ها فراهمتر بوده به صورت عمومی. یعنی شاید خیلی از والدین ممکنه اون زمان مثلا خودشون لزوماً اهل مطالعه نبودن، ولی مثلا انقدر بستر مهیا بوده، فراهم بوده و انگار یه فرهنگ عمومی بوده که مثلا اینکه حتما برای بچه‌های امکانو فراهم بکنن جزء برنامه‌های روتین والدین به حساب میومده. نمیدونم چقدر دارم درست میگم، مثلا تجربه شما رو راجبش بدونم.
من حتی یادم یه معلمی داشتیم، معلم مثلا دبیرستانم فکر کنم بود، که به ما مثلا میگفتش که شما کتاب نمیخونین. ما مثلا همسنش دبیرستانی بودیم، کل مثلا مجموعه کلاسیک، رمانهای کلاسیک رو ما خونده بودیم، تموم شده بود دیگه، رسیده بودیم به مثلا بحثای فلسفی، کتابهای مثلا شهید مطهری، دیگه سن شما بودیم مثلا ما شهید مطهری میخوندیم، میدونم کتاب های فلاسفه رو میخوندیم، دیگه به اینا رسیده بودیم. یعنی حالا میگفتن ما عقبتر هست خودشون هستیم و واقعا این بوده فکر میکنم. حالا شاید همون فضای انقلاب که شکل گرفت، بحث هایی که به وجود میومد و مردم میخواستن اطلاعشون بالا بره، همین فکر میکنم تأثیر داشت روی این فرهنگ، به وجود اومدن این فرهنگ که کتاب بخونن. خب اگر که این نگاه بکنید، هم مارکسیستا بودن، هم چیزای مختلفی اون زمان فعال بودن، خب باید مردم میخوندن تا متوجه بشن که دارن چی میگن و فقط امکانات یا سخنرانی ها بوده یا کتاب دیگه. این تأثیر زیادی داشته فکر میکنم.
دقیقا من حالا تو فامیلمون اینا بعضا افرادی هستن که مثلا پدر نوبای یا پدر کارگره یه مجموعه صنعتیه، ولی بچه ها چون توی به قول شما دوره متولد شدن که هی باید انتخاب بکنن، هی باید شناخت بیشتری پیدا بکنن، دست به مطالعه کردنشون خیلی خوبه و انگاری این جریان اجتماعی انقدر قویه که آدمای اون نسل رو به این سمت هل میده. یعنی انگاری که فراتر از یه انتخاب، یه جور اجباره، یه جبر تاریخی اجتماعی که اگر میخوای عقب نیفتی باید بخونی و خوب بخونی. ولی خب هرچی جلوتر اومدیم انگاری علارغم رشد فناوری و به ظاهر تحصیل کرده تر شدن خانواده ها و پدر مادر ها و اینا، انگاری تب این مطالعه کردنه داره فروکش میکنه. یعنی شاید نمیدونم اون نیاز اجتماعی، اون جبر اجتماعی که اون زمان وجود داشته الان دیگه کمتر احساس میشه، جایگزین های متفاوتی براش اومده. نمیدونم، دوست دارم یه مقدار نظر شما راجع به این بدونم. حالا شما فضای خونه خودتون متفاوت بوده ها، ولی میخوام بدونم به عنوان کسی که یه زیست بوم متفاوت تو خونه خودتون ایجاد کردید، نگاهتون به اطرافیانتون چیه؟ نگاهتون به جریان قالب اجتماعی چیه؟
ببینید، این که وقتی که خب محرومیت ها تو دوره ما بیشتر بود، امکانات خانواده ها خیلی کم بود، بعد خانواده ها که شروع کردن حالا وضعشون بهتر شد، یعنی میگم این دید منه ها، سعی کردن اون چیزایی که نداشتن برای بچه‌هاشون فراهم بکنن، اون امکاناتی که وجود نداشت، و بیشتر رفتن سمت بازی‌ها. شاید هم کمکاری از سمت حوزه کتاب هم طبیعتاً باید بوده باشه، که خب این رو هم در کنار اون اسباب بازی‌ها، بازی‌های کامپیوتری، بازی‌های هیجان انگیزی که به وجود اومد، بعدش هم که گوشی‌ها و این گیم‌ها و اینا که به وجود اومد، از همون ابتدا مثلا باید فکری براش میشد. و خانواده میگم سعی کردن که وسایل رو، وسایل تفریحی رو در کنار بقیه امکانات برای بچه‌هاشون فراهم بکنن. و دیگه مثلا فرضاً ما میرفتیم خونه فامیلمون، میدیدیم که داره آتاری بازی میکنه، داره کارهای بازی‌های دیگه انجام میدن، میگم فوتبال دستی اومد، چیزا میزنم، همه چیزای کوچیک، ولی سرگرمی ها وقتی که برای سرگرمی ها گذاشته میشد دیگه کمتر به سمت کتاب میرفت. این تصور منه که بیشتر رفتن سمت راحتی های دیگه، امکانات دیگر رو اضافه کردن. وقتی هم که گزینه ها زیاد میشه، خب انتخاب ها سخت‌تر میشه. ببین من خودم مثلا کتاب رو میخوندم، خب دیگه نبود، چیز دیگه نبود، چیز تفریحی، بعد میرفتم مثلا نقاشی کتاب رو رنگ میکردم، دوباره مثلا کتاب رو میخوندم. این ولی برای بچه های الان که به خصوص، خب دیگه خیلی بیشتره این گزینه هاشون، و کتاب فوق العاده باید جذاب باشه تا بتونه بره سمتش در کنار چیزهای دیگه که الان وجود داره.
یعنی در واقع
به خصوص گوشی،
آره به خصوص گوشی های موبایل، خود این که گوشی موبایل برای خودش دنیاییه از آپشن های تفریحی و فکری و آموزشی. در واقع من از صحبت شما اینو میفهمم و تا حدی خودم هم به این اذعان دارم که انگاری بازار کتاب، خصوصا بازار کتاب کودک و نوجوان، نتونسته تو این رقابت با فناوری های جدیدی که برنامه زندگی بچه ها رو پر می کنن پایا پای پیش بیاد. و از طرف دیگه ما کتاب های خوب و جذابی هم که داشتیم، اونطوری که باید و شاید، مزه خوب خوندنشون زیر زبون بچه ها نیومد. یعنی ما شبکه و رسانه‌ای نداشتیم در طول این سال ها که تجربه کتاب خوب خوندن و اون لذتشو به بچه ها منتقل بکنه. کما این که من الان میبینم همچنان تو یه سری بچه های دور و اطرافم و بچه هایی که حالا توی کلاس های درسم دارم، این رو که با یکی دو تا کتاب خوب خوندن یه دفعه ریل تفریحاتشون، ریل فوق برنامهشون عوض میشه. و نکته و چالش دقیقا اینه که نچشیده بودن تا قبل از این کتاب خوب خوندن و درگیر متن شدن. یه مقدار از این بحث فاصله بگیریم. من خیلی خود دوست دارم راجع به این ازتون سوال بکنم که خب توی دور و زمانه ای که خیلی از پدر مادرها درگیری ها اولویت های متفاوتی دارن نسبت به آینده بچه‌شون، شما چی چه تصویری از آینده بچه هاتون برای خودتون ترسیم کردید که روی این اصرار داشتید که بچه ها حتما باید با کتاب ارتباط بگیرن، کتاب های مختلف بخونن؟ اون تصویر شما از آینده بچه ها چه شکلی بوده؟ تا بریم جلوتر به این برسیم که خب چرا باقی والده این تصویر رو ندارن؟
ببینید، من کتاب خوندن رو دوست داشتم و واقعا لذت می بردم از وقتی که می زاشتم و وارد دنیای کتاب می شدم، فضایی که می تونستم واردش بشم، بفهممش، و طبیعتا دلم می خواست که بچه هام هم اینو تجربه بکنن. دوست داشتم که اونا هم کتاب بخونن و این به این معنی بود که خب باید خودم می گشتم براشون کتاب پیدا می کردم. و یه چیزی که هست، ما زمان کوتاهی داریم برای اینکه بتونیم به بچه ها پیشنهاد بدیم برای بچه هامون کتاب بگیریم. بچه ها وقتی که خب وارد دوره نوجوانی میشن، دیگه وارد مرحله دیگه میشن، دوستاشون بیشتر تأثیر دارن روشون، و خب من چون میخواستم دنبال کتاب خوبم، طبیعتا باید کتاب خوب برای بچه ها تهیه میکردم و میگشتم ببینم که خب من خودم چه چیزایی خوندم. اولش مثلا همین کار میکردم، چیزایی که خودم خیلی ازشون لذت برده بودم تو سبکای مختلف، علمی، تخیلی، داستانی، مثلا داستان قدیمی، جدید حالا، و خب میخوندم خودم ببینم که کتابش یا چیزایی که حالا خونده بودم که هیچی، اونا به هر حال سلیقه قدیمی بود دیگه و ممکن بود حتی بعضیا مثلا چاپشون، ترجمهشون قدیمی باشه، جدید نشده باشه، بچه دیگه اصلا نتونه جمله بندی اون کتابو درک بکنه، انقدر کتاب قدیمی شده، اصطلاحات قدیمی شده. پس گشتم ببینم مثلا انتشارات های کودک نوجوان الان چی دارن، چی مثلا هست، کتابا رو بخونم و با بچه ها بخونم، براشون بخونم از وقتی که کوچیک بودم. حالا کتاب با مزه بخونم یه جوری که به هر حال جذب بشن، دوست داشته باشن بچه ها. و بچه ها خب واقعا علاقه من دارن که باشون وقت بگذرونیم دیگه، به هر صورتی که هست، حالا بازی کنیم باشون، کتاب بخونیم براشون. این وقت گذاشتنه میتونه یه قسمتش به شکل کتاب خوندن باشه و من این کار کردم و خب خدا رو شکر میگم خوب بود، بچه هم دوست داشتن و نتیجه هم گرفتیم. حالا البته سلیقه هاشون الان بزرگتر شدن، عوض شده، ولی بازم همین که کتاب های خوبی رو خوندن خب باعث شده که سلیقه الانشون رو هم تحت تأثیر قرار بده.
میدید من چی میگم؟ ببخشید وسط صحبتتون که نیومدم.
نه
من دارم از زاویه نگاه یه پدر و مادری که خب لزومن برای کتاب خوندن بچه ها وقت نمیذاره به ماجرا نگاه میکنم. و سوالی که برام پیش میاد اینه که خانم شادروز، شما فکر میکردید مثلا 7 سال پیش 8 سال پیش اگر بچه ها تو این دور و زمانه بیشتر کتاب بخونن چه تفاوتی نسبت به باقی بچه ها توی زندگی آیندهشون براشون رقم میخوره که من اون تفاوته برام برجسته تر بشه، منم برم به سمت این تمرکز گذاشتنه، این سرمایه گذاری کردنه؟ حالا به قول شما همش اقتصادی نیست، یه بخش بزرگیش وقت گذاشتنه، با بچه ها این کار انجام دادنه.
خب من اینجوری بگم، مثلا هر کسی توی زندگیش به هر حال یه مشکلاتی ممکنه براش به وجود بیاد، یک تجربه هایی داشته باشه، یه سختی هایی داشته باشه، یه چیزی به وجود بیاد که مثلا پدر مادرش، معلمش، نمیدونم اطرافیانش نتونن بهش کمک بکنن. ولی وقتی که مثلا با کتاب همراه میشه، کتاب رو میخونه، کتابای مختلف میخونه، اولین چیزی که کتابش میده همون اطلاعاته، اطلاعات مختلفی بهش میده. اطلاعات عمومی بد نیست، مثلا اون بچه ها مثلا سوالایی که مثلا از من میپرسیدن حداقل توی تا الان میتونستم جواب بدم به بچه ها، حالا در زمینه های تخصصی نه ولی اطلاعات عمومی. خب من اینا رو از کجا به دست آورده بودم؟ از تو همین کتاب ها. اطلاعات فرهنگی بچه ها، این که بدونن ببینید راجب فرهنگ، راجب جغرافیا، راجب مردم شناسی، راجب خیلی، راجب حتی همدردی کردن، راجب این که توی یه دونه مسئله یه مشکلی که به وجود میاد چطور برخورد بکنیم. ببخش خب من این تجربه برای خودم بود و فکر میکنم که وقتی که یعنی اینطور فکر میکردم که وقتی بچه ها کتاب میخونن این به اونا منتقل میشه، این که اطلاعاتشون بره بالا، این که دنیاهای جدید رو ببینن، این که با امکانات جدید حتی آشنا بشن، با روحیات جدید، این که بدونن چه آدم هایی توی دنیا وجود دارن، چه فکری وجود داره، اصلا آدم ها چطور میتونن فکر بکنن، چطور مثلا وقتی یه کتاب رو میخونم اینه که این نویسنده چطور این به ذهنش رسیده اصلا که اینو بنویسه، این تخیل رو داشته باشه، این شگفتی رو بیافرینه. واقعا این مسئله من دلم میخواست بچه هم اینو تجربه کنن و بهش برسن و فکر میکردم که تأثیر داره.
تا اون بخشی که
چقدر تونستم،
تا اون بخشی که از اطلاعات گفتی، شاید دوباره همون پدر مادره بگه خب الان مثلا چرا پدر مادره، مثلا منی که گاهی میخوام حتی پژوهش بکنم به زعم خودم، مثلا یه سری سوالای جدی دارم که سوالای تخصصی هم هست، چون مثلا با یه سری هوش‌های مصنوعیه که متمرکزتر رو منابع تخصصی کار کردن با اونا ارتباط که میگیرم، یه دفعه‌ای چکیده مثلا 4 تا 5 تا مقاله تخصصی رو با هم در میون میذاره تو 5 دقیقه صحبت کردن، یا چکیده مثلا 4 تا 5 تا کتاب تخصصی رو با هم در میون میذاره. و خودم گاهی اوقات اینطوری هم که یک کتاب تخصصی که باز میکنم فقط مثلا فلان قسمتشو بخونم، بعد مثلا یه مقدار با نویسندم مثلا خیلی مچ نباشم با لحنش و اینا، هی تایه ذهنم قلقلک داده میشه که آقا ببندش برو بشین ببین این هوش راجبش چی داره میگه، همونو بگیر روش کار کن. اون تای مرتب اون قسمت دوم صحبتتون به نظرم خیلی جذاب، یعنی اون قدرت همدلی کردن، قدرت همدردی داشتن فراتر از اون ارتباط گرفتن با مدل فکر کردن. یعنی آقا درسته این اطلاعات رو من الان از اینترنت از هوش مصنوعی میتونم بگیرم، اما مدل ایجاد اون اطلاعات، مدل پردازش فکری نویسنده و انسانی که پشت ایجاد این اطلاعات بوده رو با صرف سرچ کردن دیگه نمیشه به دست آورد.
ببخشید یه چیزی که وسط صحبتتونم اومدم، به نظرم تو همون اطلاعات هم کتاب به خصوص کتاب داستانی اثرش بیشتره، چون شما مثلا اون اطلاعات رو با سرچ کردن با حالا میتونید بله، ولی فرار میشه، ممکنه بعدش یادتون بره، ولی وقتی که اونو توی داستان خوندین توی کتاب از سالها پیش ممکنه که یه جمله یه چیزی، به خصوص وقتی یه کتابی جالب هست و خوب نوشته شده، اون توی ذهن میمونه دیگه، نیازی نیستش که من تلاشی حتی براش بکنم. این بعضی از اطلاعات میگم خیلی اصلا بدون نیاز به تلاش به ذهن سپرده میشه به این صورت، میگم چون این بخشش برای خودم هم چیز بوده، چون من حافظه خوبی ندارم و میگم سرچ کردن و اینا با هوش مصنوعی هم که کاری ندارم کلا و فراموشم میشه، ولی میبینم چیزایی که مثلا از قدیم خوندم، چیزایی که مثلا توی کتابا خوندم نه یادم مونده، همش نه ولی خب به هر حال اون چیزایی که به درد میخورده و واقعا خیلی هاش یادم مونده.
این در واقع این نکته خیلی مهمیه ها. این در واقع نکته ایه که توی اپیزود اول که راجع به کتاب چرا بچه ها مدرسه را دوست ندارن، نویسنده کتاب از منظر علوم شناختی میاد بررسی میکنه ماجرا رو، میگه یه چیزی که جاش توی کلاس های درس خالیه روایتگریه، داستان پردازیه. معلمی که تو کلاسش بتونه همون اطلاعات معمولی رو در قالب یه روایت و یه داستان به خصوصی به بچه ها منتقل بکنه، ماندگاری اون اطلاعات زمین تا آسمون متفاوت میشه. اما باز من میخوام بیشتر عمیق بشیم، به اون انگیزه برسیم که آقا تو همین عصری که هوش مصنوعی و اطلاعات و داده های مختلف روز به روز بیشتر در دسترس قرار میگیره و پیدا کردنشون راحت تر میشه و یا حتی داشتن حافظه قوی هم یه جاهایی برای خیلی از مردم معمولی بیمعنی میشه. اینکه مثلا من یه زمانی باید فلان آدرس و فلان آدرس و فلان آدرس رو میدونستم چون میخواستم از این ور شهر برم اون ور شهر، برم خونه خاله. الان یه لحظه سرچ میکنم مثلا فلان محله، گام به گام منو پیش میبره. و گاهی اوقات برای خودم جالبه که یه مسیری رو 5 بار با این مثلا نشان و بلد و اینا میرم، دفعه شیشم که میخوام خودم رو امتحان بکنم باز وسطش بعد اون رو بزنم، چون یعنی اصلا حافظم درگیر میشه توی ماجرا. میگم تو همچین روزگاری باز چرا باید برای کتاب خوندن خودمون و بچه هامون رو کتاب خون بارو بردن دغدغه داشته باشیم؟ من میگم بیایم یه مقدار رو اون بخش همدلیه وایسیم. اینکه من دوست دارم حالا شما این فرایند رشد بچه هاتون رو که تجربه کردی، تفاوتشون نسبت به باقی همسن و سالهاشون که حالا از این نعمت به اون شکل برخوردار نبودن چی بوده به نظرتون؟ تو همین عصر و همین دور و زمانه دارن این بچه ها زندگی میکنن دیگه.
درسته. تفاوتش این که شاید مثلا سلیقه‌شون رو توی مثلا حتی فیلم دیدن، توی موسیقی گوش کردن به نظرم تحت تأثیر قرار داده توی کتاب خوندن. این که چی بخونن، این که چی ببینن، این که برای درک بهتری داشته باشن از دوستاشون، از یعنی وقتی که مثلا صحبت میکنیم چیزی رو که میگه درک میکنم، که یعنی مثلا خب بهتر متوجه شده، بهتر میفهمه حرف من رو یا حرف دیگری رو. این درکشون به نظرم خب خیلی بهتر بوده. خیلی تعریف کردنش آخر خوب نیست.
نه تعریف نیست خانم شادروز. ببینید مثلا اینا نکاتیه که چالش خیلی از ما بزرگتراست در برای آینده بچه هامون. ما میبینیم که الان ما توی خونه با خود بچه ها نمیتونیم ارتباط برقرار بکنیم، یعنی اون همدلی رو بین با همدیگه نداریم. بچه ها توی انتخاب دوستاشون به چالش میخورن، باید کلی آزمون و خطا بکنن، کلی آسیب ببینن تو انتخاب هایی که توی زندگی دارن تا به یه دانشی برسن. در حالی که خب من دیدم اونایی که این مطالعه کردنه، حالا صرفا هم رو مطالعه با نسیما، حتی فیلم خوب دیدنه، اینها یه چیزایی به آدم اضافه میکنه که یه سری هزینه ها رو تو زندگی آینده میتونه پایین بیاره. اتفاقا بایستیم روش و حرف بزنیم راجع بشه.
این شاید روش من بوده برای ارتباط گرفتن با بچه ها. من خب میدونستم بچه هم بزرگ میشن، دنیاهاشون فرق میکنه، به هر حال فاصله میگیریم دیگه. به هر حال تو دوره نوجوانی من همیشه خب نگران این مسئله بودم، از دوست داشتم حرفی برای گفتن با هم داشته باشیم و این که با هم وقت گذروندن، با هم از وقت گذروندن کنار هم لذت ببریم، با هم باشیم، بچه ها حرفاشون رو مثلا به من بزنن، میگم این دغدغه بوده. و راه ارتباطی شاید من بقیه راه دیگه بلد باشم، من راه ارتباطیم همین کتاب و این فضایی که فیلم دیدن، کتاب خوندن، مثلا با هم دیگه گوش کردن، این رو به وجود بیارم. و دوست داشتم مثلا بچه هام بدونم چی میخونن، دلم نمیخواست مثلا بدونه که منم میفهمم و درک میکنم و بیاد مثلا به من بگه. و خب خدا رو شکر میگم این به وجود اومد. ممکنه سلیقه ها مثلا متفاوت باشه، ولی مثلا این که وقتی دخترم کتابی رو میخونه خوشش میاد، میاد به من میگه مامان اینو مثلا خوندی، اینو بخون، این قشنگ بودا. یا اون مثلا یکی دیگه مثلا میگه که این آهنگری که گوش دادم این قشنگ بود، مثلا میخوای برات بذارم بشنوی، یا این فیلمو با هم ببینیم. این کمک میکنه به این که به هر حال ما خانواده ایم تو فضای امروز. خونه ما اینجوریه، هر کی مثلا ممکنه بشینه سر گوشیش یه مدت، ممکنه هر کس توی گوشی باشه، از هم دور باشیم، حتی تو گوشی به هم پیام بدیم، ولی به هر حال این کمک کرده که با هم وقت بگذرونیم، علایق هم دیگر رو بشناسیم، با هم دیگه بتونیم حرف هم دیگر رو مثلا بفهمیم تا حدی. بازم به هر حال مشکلات به وجود میاد، ولی از این نظر کمک کننده بوده. و من میگم اینو به شکل راه ارتباطی شاید بیشتر توی حالا ناخودآگاه هم شاید بوده، نمیدونم، من اینو یه راه ارتباطی با بچه ها شاید در نظر گرفتم، جدای از این که دلم میخواسته مثلا علاقم بوده که کتاب بخونن، پیشرفت داشته باشن، دایره لغاتشون اشتباه املایی نداشته باشن، حداقل با دیدن کلمه ها. یه سری چیزایی کنار خودش داره دیگه کتاب خوندن، این جمله سازی درست، این شاید حساسیت های خانوادگی ما باشه مثلا این چیزا، ولی اینا هم کنارش بوده، ارتباط درست. و بعد دیگه مثلا اگه کتابی مثلا خوب نبوده، من میگم خب مامان من اصلا ازت انتظار نداشتم این که مثلا در سطح شما نیست که مثلا این کتاب شما ببینی بخونی یا این فیلمه. و اینجوری بوده که حالا یا اون من متقاعد میکرده یا من متقاعدش میکردم، به این شکل بوده.
پس خیلی صادقانه نکته خیلی جالبی رو مطرح کردی، یعنی تو خونه شما خود کتاب خوندن یه پل واسطه‌ای بوده برای حفظ اون ارتباط بین اعضای خانواده و یه بهونه‌ای بوده. و در کنار همه اینا عرضم به حضورتون که این کتاب خوندنه مطمئنن، ببینید دغدغه‌های خیلی مهمی رو گفتید، این ارتباط گرفتنه که مثلا من گاهی اوقات به این فکر میکنم که کسی که یه دور مثلا کتاب جنایات مکافات یا کتابای دیگه ای از داستایوفسکی رو میخونه، نگاهش به آدمای دور اطرافش متفاوت میشه، قدرت همدلی کردنش چندین برابر افزایش پیدا میکنه. اینها قدرتیه که از کتاب خوندن در میاد، از روایت دیدن، روایت خوندن در میاد. و من خیلی وقت دارم رو این مسئله کار میکنم، وقت میذارم که هوش مصنوعی با این بذل و بخشش اطلاعاتی که داره، خب خیلی سرعت خیلی چیزا رو داره افزایش میده، خیلی چیزا به ما میده، ولی کنارش انگار داره یه سری چیزا رو از ما میگیره. ما اینطوری نگاه میکنیم که ظاهرش اینه که ما دیگه کمتر میریم وقت تلف بکنیم دنبال یه سری اطلاعات و لابلای کتابا و اینا بگردیم، این درست، ولی از اون طرف اون وقت گذروندنه با کتاب، با روایت ها، با آثار مکتوب، یه چیزای دیگه ای هم داشته به ما اضافه میکرده که ما باهاش بزرگ شدیم، رشد کردیم، پیشرفت کردیم و متأسفانه الان داریم نادیدش میگیریم. و و به واسطه استفاده از هوش مصنوعی به صورت ناخودآگاه داریم اون رشد و پیشرفته که از دل ارتباط با کتاب به دست می اومده رو از دست میدیم، مخصوصا تو نسل‌های بعدیمون. حالا یه مقدار برای اینکه یه استراحتی بدیم از این بحثه، یه مقدار فاصله بگیریم، بریم یه مقدار روی این وایسیم که شما از روش انتخاب کتابتون بگید. یعنی که وقتی میخواستید و هنوزم فکر میکنم یکی از بچه هاتون سنش پایینه همچنان، یعنی همچنان داره کتاب کودک نوجوان میخونه. آره، میخوام بدونم که معیاراتون توی انتخاب کتاب برای بچه ها چیه؟
من یه دوره مربیگری پیش دبستانی بودم، دورهشو که میگذروندم خب یه سری معلم هایی داشتیم و مربی هایی که داشتیم، کتاب ناشرین کتاب های کودک نوجوان رو خب معرفی کرده بودن، من گفته بودن اینا مثلا کارشون خوبه، حالا قیمت هاشون خوبه، کاراشون خوبه، کتاب های علمی رو از این بگیر، کتاب های مثلا داستانی رو از این بگیر، آدرس هاشون رو پیدا میکردم، حالا نمایشگاه کتاب که خب جای خود. بعد میگشتم میرفتم حالا مثلا توی انتشارات لای کتاب ها میگشتم، کتاب ها ممکن بود بخونم، خب کوچیکن کتاب های کودک و اینا معمولا دیگه، یه اعتمادی به وجود اومد بین من و اون مثلا انتشارات دیگه، میدونستم مثلا میگم انتشارات اسم بیارم اشکال نداره؟
نه اشکال
مثلا بنفشه قدیانی مثلا چه مدل کتابایی چاپ میکنه، انتشارات فندق چه کتابایی مثلا توشون هست، میگشتم توی اینا برای چند تا انتشاراتی مثلا محدود توی اینا کتابای کودک انتخاب میکردم خودم. کتابای کودک خب معمولا میشد همونجا خوند، چیز نبودن، طولانی نیستن. کتابای حالا یه مقدار بزرگتر که میشدم خب تهیه میکردم میآوردم خونه میخوندم، اگه خوشم نمی اومد مثلا فوقش یه دور میخوندیم بعد انداختیم بردیم، چیز نبود. میگم این اعتماده وقتی به وجود اومد دیگه کتابای دیگرم از همون تهیه میکردیم. بعدم دیگه خب خود همین کانال شما آقای کسیری که انتشارات رو معرفی میکردن، از تو اینا دیگه میرفتیم نمایشگاه میگشتیم، انتشارات ها کتاب ها رو انتخاب میکردیم، ولی خب میگم بازم خودم میخوندم، ولی اینجورم نمیکردم که حالا حتما بگم نه این کتاب رو نخون مثلا این خوب نیست، میذاشتم بچه ها بخونن، بعد حالا یا راجبش صحبت میکردیم یا اینکه میدیدم مثلا اونام خوششون نیومد یا خوششون اومد، راجبه اینکه چه کتاب خوبی بود بیشتر سعی میکردم کتاب های خوب رو راجبش با هم دیگه صحبت بکنیم، به این صورت بوده. یا حتی مثلا میدیدم بچه ها خودشون علاقه نشون نمیدن کتاب رو بخونن، ترزن حالا طولانی بود یا میگفتم الان وقت نداریم، الان حوصله نداریم، خودم براشون میخوندم اگه یه کتابی رو خودم خیلی دوست داشتم و دلم میخواست که اونم این کتاب رو بخونن بشنون، حتی میگفتم خب بیان یه روزی نیم ساعت من خودم براتون میخونم، حالا شما وقت ندارین، وقتی دارین استراحت میکنین من میتونم. به این شکل بوده و هنوزم حالا دیگه به این شکل دیگه نیست، بچه ها خب میگن بزرگتر که میشن از دوستاشون مثلا پیشنهاد میگیرن دیگه، خودشون کتاب نمایشگاه میگیرن، ولی میگم به هر حال چون یه سلیقه شکل گرفته توی کودکی دیگه انتخاب هاشون مثلا یه کتاب میگیره میخونه میگه نه از این خوشم نیومد مثلا این جالب نبود یا این یکی مثلا خب این بهتر بود، بعد به هم دیگه پیشنهاد میدیم. بعد البته الان یه مقدار مانگا و چه میدونم این کتاب های یه چیزی هم که من میخواستم بگم این که واقعا زمان محدودی هست برای کتاب خوندن، همینه وقتی که این که اصلا جمله بخونن پاراگراف بخونن بچه ها، یه تجربه پاراگراف خوندن رو فکر کنم داره این مانگاها و اینا از بین میبره، این کتاب های کومیکو، چون بعضی وقتا من مثلا میگفتم که خب شما حوصله‌تون سر نمیره، این فقط تصویره، این مثلا حالا یه جمله اینجا نوشته یه جمله اونجا نوشته. خب میگم سلیقه بچه‌ها به اون سمت میره الان، ولی حتی اونا رو هم میگم به من پیشنهاد میدن که حالا اینو بخونیم بعد راجبش صحبت میکنیم. کم میخونم زیاد نه، ولی اونا رو هم به حال یه تجربه کردم.
این خودش یه بحث مفصله، نمیدونم الان پرانتزشو که باز کردید راجبش حرف بزنم یا نه، که خود چون خودم مانگا و کومیک که میخونم توی ارتباط گرفتم با سیر داستان فوق‌العاده محصول قویه، یعنی گاهی شما خیلی سریع‌تر و بی‌واسطه‌تر به اون دنیای داستانی ورود پیدا میکنی و خیلی تجربه خوندن مانگا نزدیک به تجربه واقعا تماشای فیلم و انیمیشنه به لحاظ انتقال ذهن به اون دنیای داستانی. ولی من توی مطالعه رمان و داستان نوعی پرورش ذهن، یعنی مغز انگاری که خودش فعال میشه، بلند میشه، میره قطعه به قطعه داستان رو تجربه میکنه و میسازه.
بله بله.
و به نظر
مانگا این تصاویر تخیل رو حذف میکنه، کلا
تصویر میده ولی قدرت تخیل کردن رو داره انگاری تضعیف میکنه نسبت به داستان خوندن. و دقیقا چیزی که ما توی بحث همدلی تو جامعه مسائل اجتماعی الان خیلی درگیرش هستیم، این که من بتونم همدلی بکنم با کس دیگه، یعنی باید بتونم شرایط زندگی اون سناریوهای مختلفی که برای شرایط زندگی طرف مقابلم هست رو بتونم بسازمش، یعنی ذهنم اونقدر قوی باشه، وزنه زده باشه از قبل توی روایت پردازی که بتونه اون سناریوهای مختلف رو بسازه، بره تو اون سناریوهای مختلف مثل چیزی که داستان و رمان تجربه میکنیم زندگی بکنه از بچشتش و بر اساس اون تصمیم بگیره که حالا من با طرف مقابلم چجوری حرف بزنم، چجوری برخورد بکنم، چجوری رفتار بکنم. چیزی که احساس میکنم که با مانگای و کومیک صرف اون قوت ذهنیه کمتره برای انجام همچین کاری، ولی باز من میگم توی این برهوت روایت پردازی و ارتباط بچه ها با داستان و اینا خود این یه غنیمته، نباید از دستش بدیم، ولی باید در کنارش یه چاره هم پیدا کنیم.
من نمیگم مثلا از دست دادنش صحبت نمیکنم، من میگم که این توانایی بچه ها رو توی جمله خوندن، توی جمله طولانی، توی پاراگراف خوندن، توی یک صفحه خوندن دیگه بچه ها حوصله‌شون نمیگیره، میدونین؟ و باید روش مثلا اون کتاب نوشتن و یعنی برای نویسنده ها باید تغییر بکنه دیگه، باید یک کمی خلاصه تر بنویسن، یک کمی جمله هاشون رو کوتاه‌تر بکنن، یک کمی توضیحات اضافه رو کم بکنن، بعد یه جوری بکنن که بچه‌ها دوباره بیان سمت کتاب. مثلا یه کتاب می‌خوندم خیلی جمله های مثلا فنجون سفید کنار رومیزی مثلا زرشکی، نمی‌دونم مثلا میگم خب من چی کار دارم که حالا اون فنجونش مثلا سفید بود یا صورتی بود یا چایش تا اونجا بود یا مثلا این تو زودتر جمله تو مثلا بگو بقیه‌شو بگو مثلا چی شد. این برای من این اتفاق رو به وجود میاره، حالا برای بچه های الان دیگه نمیدونم اون چقدر حوصله میکنه و بتونه بخونه. میگم واقعا نمیشه با روش های قدیمی نوش، بعد اونها هم نویسنده ها هم به روز باشن و یه کاری بکنن با تصویر، با نقاشی های جذاب، با کتاب جملات کوتاه تر، خلاصه تر، ولی مهارت بهتر توی داستان گویی.
دقیقا، یعنی ما یه تلاش ویژه‌ای رو از طرف نویسنده ها نیاز داریم، ولی اون طرفش هم من باز اینو میگم، میگم که اگر یه شکل به خصوصی از انسان رو برای نسلهای بعدیمون مورد نظرمونه که به قول شما انقدی صبوری داشته باشه که یه خط رو از اول تا آخرش کامل بخونه، حالا تو مسائل اساسی تر صبوری به خرج دادن سر جای خودش، ما باید توی مراحل رشد بچه ها، تربیت بچه ها، محصولی که مصرف میکنن یه سری چارچوبا قرار بدیم.
بله.
احساس میکنم که این فست‌فودی شدن همه مصرف های بچه ها یه جای کار دستمون میده، یعنی کما این که کار دستمون داده تا یه حدی، ولی باید برش برنامه‌ریزی دقیق‌تر بکنیم. و حالا اینکه از برنامه‌ریزی حرف زده میشه لزوما به سیاست گذار بر نمیگرده ها، گاهی اوقات این برنامه‌ریزی به من پدر مادر توی خونه، به من معلم تو همون کلاس درس 30 نفرم برمیگرده که بتونم یه سازوکاری براش ایجاد بکنم. به قول شما این حرفتون خیلی مهمه که عرضم به حضورتون که من نگران ارتباط آیندم با بچه ها بودم، به خاطر همین زمینه چینی کردم از همون سنین پایین براش، حالا به واسطه کتاب خوندنه و چیزهای دیگه. شاید ما باید یه جاهایی وقت با کیفیت تو سنین پایین برای بچه ها بذاریم که جلوتر بتونیم تو این موارد اساسی بهشون جهت بدیم، اونا پای کار و برنامه ریزی ما برای این جهت دهیه باشن.
بله کاملا درسته. ببینید مثلا یه چیز بامزه حالا وسط براتون تعریف کنم، یه صحبت آقای کثیری داشتن که رجوع میخواین بچه ها رو بیدار بکنین صبح، حالا از یه استادی تعریف میکردن که مثلا پاشو باهاش بپر بپر کن بگو بخواین بازی بکنیم تا مثلا بچه با انرژی بیدار بشه صبح، میخواد بره مدرسه، میخواد بره مهد، میخواد چیز باشه، خوابش میاد، خب طبیعیه که صبح اول صبح خوابش بیاد. بعد خب من واقعا انرژی به پر به پر که نداشتم اول صبح خودم، از یکی از کتابای بچه‌ها، همین کتاب، یه کتاب بامزه بود، یه ببری بود ریری راه راه که قرش میکرد، قرش صبحگاهی میکرد، دوستاشو بیدار میکرد. ما یه عروسک ببری کوچولو هم داشتیم، بامزه بود. بعد دیگه حالا مثلا من از این استفاده میکردم که ریری راه راه داره قررش میکنه مثلا بیدار شد، مثلا باشه قررش صبحگاهیه، یا مثلا میام از عروسکای دیگه. ولی خب ایدهشو مثلا من از اون کتاب گرفتم برای اینکه بتونم بچه‌مو با حال خوب بیدار بکنم. این برای کتاب فقط مثلا میگم برای آروم کردن، برای قصه شب، برای مثلا هم این کار کردن به من هم کمک میکنه دیگه. یه راه حل پیدا کردن برای یه مشکل مثلا بیدار کردن صبحگاهی بچه. میگم حتی مثلا میگم بعضی وقتا مثلا دوباره یاد خاطرات میکنیم.
خیلی خوبه، اتفاقا جذابه.
آره با حالا عروسک های دیگه میگم چیز میکنیم و باید میشه بچه با لبخند، حالا اون اکراهش تو بیدار شدن کمتر میشه، راحت تر بیدار میشه. این میگم یه همچین کارکردهای بامزه و دم دستی هم داره، لازم نیست حتما یه چیز خیلی پیچیده‌ای باشه، یه چیز حالا حتما آموزنده بودن. مثلا من خیلی این چیز ندارم، چون بچه های الان از همه از نصیحت فرارین، بچه های الان بیشتر، و بچه های الان هم میگن بس دیگه، چقدر مثلا نصیحت میکنه، چقدر دو تا جمله مثلا بیشتر باشه دیگه چش نمیکنه. بعد مثلا خب من میگشتم اون کتاب بامزه هستم برش پیدا بکنم، که حالا لزومی نداره حتما داستانم آموزنده باشه، برای بچه های کوچیک به خصوص حتما هدف خاصی رو بخواد مثلا به بچه یاد بده، یه روزمرگی، یه کارهای بچه ها، کارهای یه چیزی که بچه باهاش همین دقیقا اونو درکش کنه، باهاش حس همزادپنداری بکنه لحظه. و اون کتاب مثلا باهاش بامزه که میخونی یه نیم ساعت فوق‌العاده رو داری با بچت، یک چیزی که خوشحال، ارتباط خوبی که قرار شکل بگیره واقعا به وجود میاد توی همون فضا. میگم کار کرده اینجوری هم داره اینکه حتما چیز پیچیده ای نباشه.
نه اتفاقا کارکرده اینطوریش گاهی خیلی مهمتره و تأثیرهای اساسی داری میذاره. حالا من یادم تو صحبت قبلی که با هم دیگه داشتیم شما از این میگفتید که مثلا اینکه یک کتابی رو خودتون خونده بودید بچه هم خونده بودن، یا یک کارتونی رو خودتون دیده بودید بچه هم دیده بودن، یه تجربه های مشترکی شکل میگیره و این تجربه های مشترک تو بزنگاه ها تأثیر خودشو نشون میده. اگه دوست داشته باشید یه وقت راجع به این صحبت کنید.
مثلا فرضاً میگم یه دفعه یکی یه جمله میگه، جمله مثلا میبینید که مال یه کارتون بوده، بعد همه دنبالش رو میگیرن و دالا تیکه بعدی اون جمله رو مثلا میگن و خب یه در ممکنه یه لحظه کوتاه ولی لبخند رو به لب همه میاره. یا مثلا یه سوالی پرسیده بودین توی کانالتون که خانوادتون شبیه چیه، یه همچی چیزی اگه بخواییم بگیم که خانوادتون چه تعریفی، چه داستانی، شبیه چه داستانیه. من اون موقع دختر دومم خونه بود، خیلی بامزه گفتش که، گفتم از اون پرسیدم، گفتم خب به نظر شبیه خانواده میچلا، کارتون خانواده میچلا، دم دست دردن کنیم. این خب اگه میگم چون کنار هم دیدیم خب میتونه به من اینو بگه و با هم بهش بخندیم با هم دیگه. میگم این تکه هایی که لحظه های کوچیک شادی رو برای آدم به وجود میارن که با گفتن اون یه جمله هممون درک میکنیم که چی داره میگه و به چه فضایی برده میشیم. این همیشگی نیست ولی خب میگم وقتی به وجود میاد لحظه خوبیه.
اتفاقا حالا اینجا شما این نکته رو گفتید، من یاد یه نقل قولی از یووال نوح هراری افتادم، نمیدونم اسمش رو شنیده بودید یا نه، که راجبه مثلا یه کتابش کتاب انسان خردمنده و اینها یه نکته ای داره، میگه این که افراد یه جامعه یه اجتماعی بتونن کنار همدیگه بمونن و تجربه های مشترکی رقم بزنن، کنار همدیگه بتونن تصمیم های مشترک بگیرن، اینه که از قبل در کنار همدیگه تجربه های مشترکی رو از سر گذرونده باشن، روایت ها و داستان های مشترکی نسبت به زندگی روزمرهشون داشته باشن. و برای من این تجربه هایی که شما میگید همه مؤید این صحبت هست و من احساسم اینه که خانواده ای که همچین تجربه هایی رو اثر گذرنده باشه، سر به زنگاه ها وقتی نیاز به یه تصمیم مشترک گرفتن باشه، موفق از این مرحله عبور میکنه و میتونه کنار هم دیگه ایشالله اون تصمیم رو بگیره. و اینکه شما میگید گاهی اوقات آدم نباید دنبال چیزایی پیچیده باشه، همینه به نظر، یعنی دقیقا همین تجربه هایی به ظاهر ساده توی اون به زنگاه ها تو لحظه های حساس خودشون نشون میده انشاءالله به قولش. حالا من یه سوالی که دوست دارم ازتون بپرسم اینه که شما وقتی یه کتابی رو میگیرید دستتون، حالا بررسیش بکنید، برای خودتون بخونید یا برای معرفی به بچه ها، چی تو اون کتاب ببینید همون لحظه میذاریدش زمین که نه این کتاب ارزش خوندن نداره، برم سراغ یه کتاب دیگه وقت دامو بذارم؟
اینم ببینید مثلا همسر من کتاب برمیداره میگه که این فونتش به درد نمیخوره، همون لحظه میذاره کنار، اصلا نمیخوره اگه فونتش خوب نباشه. یا مثلا دخترم کتاب هم خب این بوی کتاب میده مثلا، یا فونتش سبکه، وزن کتاب هم جنس کاغذی که استفاده شده، یه چیز ساده ای میگم جز نکات اولیه است مثلا اینا شده تو کتاب خریدن من. بعد یه خلاصه ای از پشت کتاب رو معمولا میخونم و اعتماد میکنم به حالا به صحبتی که اون کسی که اونجا هست و اطلاعی راجع به کتاب داره. و بس اینکه چه سلیقه‌ای دارم تو کتاب خوندنم خب این تأثیر میذاره دیگه. مثلا این بگه به من این کتاب ترسناکه، نمیخونمش، میذارمش کنار. یا نویسندهش رو بشناسم، یا چند تا اول راجع به اون نویسنده مثلا به خصوص یه پرسجوی بکنم ببینم که الان خب این امکان به وجود اومده دیگه، قبل از اینکه یه کتاب بگیری میتونی یه سرچ بکنی ببینی چه نقد هایی چه راجع فیلم دیدن هم همینه، فرقی نمیکنه چی راجبش گفته شده، چی راجبش نوشته شده. یه چند تا چیزو میخونم و بعد تصمیم میگیرم که این خوبه یا نه. بازم البته نمیشه اعتماد کرد، ممکنه یه کتابی رو بخونین اصلا خوشتون نیاد.
همه میگم تو یه کتابی که در نهایت به این تصمیم رسید که خب اینو حالا بخورم، تو اون کتاب تا حالا شده تو یه کتابی یه چیزی ببینید که بگید با دیگه از اینجا به بعدش ارزش خوندن نداره؟ دوستم بدونم مثلا اون این تجربه رو داشتید، اگر داشتید مثلا چی بوده اون چیزه؟
معمولا آخه من این کار رو نمی کنم چون باید اگر یه چیزی رو شروع کنم سعی می کنم تا تهش بعد بفهمم که چی شده. خب این هست، ولی حالا ممکنه حتی خلاصش کنم و برم جلو، این که پوچی توش باشه واسهشو بخواید برای من اینجوریه. این یه پوچگرایی خیلی، مثلا کتاب جز از کل رو نمیدونم خوندین یا نه.
بله نویسنده استرالیایی اسمش رو خواهد.
بله خیلی هم معروف شد بود، خیلی نمیدونم به ما هدیه داده بودن. من اصلا تو وسطه کتاب واقعا مونده بودم که واقعا این چرا معروف شده، واقعا این مثلا چی داره میگه. حالا درسته این طنز سیاه و ولی دیگه خیلی دیگه به نظر من پوچیش بی نهایت بود. به سختی میگم کتاب رو تموم کردم، من خیلی یه چند ماه طول کشید تا بتونم کتاب رو اصلا بخونم، میذاشتم کنار بعد دوباره مثلا میگفتم خب حالا برم ببینم چی شد، به مثلا آخرم انداختم دور کتاب رو.
پیشنهادش نکردید به
بچه ها
درسته؟
نه پیشنهاد که من به هیچ کس پیشنهادش نکردم، میگم مثلا انداختمش دور.
کتاب استیو تولتز اگه اشتباه نکنم اسمش بود نویسنده،
یا کتابی که مثلا به هر حال یه سری ارزش‌های اخلاقی رو رعایت نکرده باشه، کتابایی که میگم یه استانداردهایی برای خودم دارم دیگه، میگم این چیزا رو وقتی ببینم که از حد گذر اونده کتاب واقعا حذفش میکنم.
پس یه چیزی مثل اون پوچیه رو اگه توی یه کتابی ببینید، حالا ممکنه خودتون به قول خودتون زمینش نذارید، ولی مثلا به دختر نوجوانتون اون دیگه معرفی نمی‌کنید.
بله مثلا میبینید که من مثلا یه استانداردی برای خودم داشتم، کتابی که نویسندهش خودکشی کرده آخر سر نمیخوندم، میگفتم خب این خودش تو زندگیش به پوچی رسیده، چرا من باید کتاب اینو بخونم. و یه همچین حالا شاید اشتباه فکر بکنم، خب به هر حال یکیشو فکر کنم خوندم، بعد با دفتر فکر کنم خوندم بعد. ولی مثلا میگم ببین من فیلمای ترکیه ای نگاه نمی کنم، چون تعریفی که راجع به شنیدم، توضیحاتی که راجع به خیانت و چیزای دیگه هست، کتابی که اینجوری باشه نه خودم می خونم، اگرم ببینم همچین موضوعی مثلا توش داره و خیلی همچین سبکی داشته باشه ممکنه که بچم توضیح بدم راجع بهش، علت این که کتاب دارم میندازم دور و میگم چرا خوشم نمیاد، توضیح میدم میگم آره این به این علت من از این کتاب خوشم نیومد، این کتاب به درد نمیخورد، درش توضیح میدم و اگه بپرسه میگم اگه ببینی که من کتابی دارم میخونم و نظرم میگم کتابش چطور بود، میگم اینجوری بود، قایم نمی کنم خیلی مسئله رو، میگم توضیح میدم علتشان میگم.
یعنی از این سانسورچی های محکم و سفت و سخت نیستید، علت نه توضیح میدید.
خب ببین بچه ها در حد سنشون دیگه،
درست
هر کسی. خب من میگم یه تجربه که خودم حتی مثلا فیلم ها رو قبلش میدیدم که بخوام به بچه هم مثلا پیشنهاد بدم، کارتون رو میدیدم میگم که ولی میگم بچه ها مثلا توی همین سایت های فیلیمو توی همین چیزایی که هستش خب نگاه میکردن. بعد یه بار یادم مثلا من چند قدم فاصله فکر میکنم یه همچین فیلمی هست، کتابش هم هست، اینو دیدم. خب دیدم همچین خیلی راحت مسائل همجنسگرایی اینو توی کتاب، ببخشید که دارم میگم، توی فیلم هست. و خب من گفتم این مثلا جزء فیلم هایی که مثلا اصلا پیشنهاد نمیدم به بچه ها. بعد دیدم که نه، بچه های من خب این دوستش مثلا بهش پیشنهاد که خیلی فیلم عاشقانه و مثلا خیلی فیلم جالبی و اینا، و دیدن. میگم این چیزیه که مثلا دلم نمیخواسته اصلا بچه ها با هم این مفهوم با این چیز آشنا بشن، ولی میگم تو دوره نوجوانی خب میگم بچه ها با دوست با اون که مثلا مدرسه خیلی خوبی بوده، دوستای خیلی خوبی بودن، میگم این هست، آدم نمیتونه جلوش رو بگیره. و همین الان توی این فیلم های همین خانوادگیه، فیلم مثلا کمدیه، هر چیزی شما میبینین که این مفاهیم رو توش گنجوندن. پس سعی میکردم که مثلا خب با بچه‌ای که بزرگتره با اون جداگانه صحبت بکنم، خیلی کوچیکم چیزی نگم که حالا مثلا اگر چیزی متوجه نشه. ولی خب نه، سانسور چیه خیلی سفت و سختی نمیستم.
امکانش هست یه مقدار از این تجربه گفتگوه بگید؟ یعنی به قول شما الان دیگه دست کم دور زمانه نیستش که آدم بگه که نبین یا مخفی بکنه چیزی رو. اینقدر راه‌های ارتباطی گسترده شده که بالاخره ممکنه که یه سری چیزا به دست و به گوش و به چشم بچه‌ها برسه. دوستم یه مقدار از این تجربه گفتگویی بعد از مصرف اون محصول فرهنگی برامون بگید که مثلا با دختر بزرگتون که صحبت کردید واکنشش چه جوری بوده، چه جوری گام به گام با شما پیش اومده، شما چه جوری گام به گام باهاش جلو رفتید برای انتقال اون چیزی که توی ذهنتون بوده؟
الان چجوری بگم؟ مثلا میگم چیزی رو تماشا میکردیم که فکر میکردیم خانوادگی و کمدی و مثلا راجع بچه هاست و اینها، و این مسئله توش دیدیم که مثلا داره. بعد خب وسط فیلم که طبیعتا صحبتی نمی کنیم یا قطعش نمی کنم که در حال سانسورهای رو می دونستم، برای حال فیلم ها مثلا داره دیگه، به اعتماد چیز داشتیم نگاه می کردیم. بعد صحبت کردم گفتم که مامان دیدی مثلا اینا چی کار کردن، دیدی مثلا فرزند خواندگی بود فکر میکنم که دو تا آقا بودن رفته بودن، مثلا یکی از خانواده هایی که رفته بود بچه گرفته بود دو تا آقا بودن، مثلا همچین امکانی مثلا دیدی اینا رو چه میز مثلا گذاشتن، چه جوری دارن فرهنگ رو اینا حتی تو خود فرهنگشون هم به این شدت نیست ولی دارن می گنجونن. یا برش مثلا مثال می آوردم از این که فلان کارگردان گفته توی فلان جشنواره ها اگه این مفاهیم باشه جایزه می دن، چه جوری دارن توی کشور اینا مثلا توی اصلا توی کتاب های قدیمی توی فیلم های قدیمی همچین چیزایی رو نمی دیدیم، نبود، الان داریم می بینیم. و همین گفتگو به همین شکل، یا اونم از به همین شکل بوده و میپذیرفت، قبول میکرد، یعنی که خودش هم توضیحاتی میداد که این عجیبه، این که تو هر فیلمی نگاه میکنی مثلا یه تیکه این گوشه گذاشتن، برای خودش هم میگم قبول میکرد و میدید که درست دارم میگم یا حداقل میگم مخالفتی نداشت با من.
دوست دارم یه مقدار راجع به این بگی که مثلا کتابی بوده باشه که بچه ها خیلی دوستش داشتن، ولی خب از اون طرف شما بر اساس استانداردها و حالا سلیقتون، نه لزوم استانداردهای اخلاقی و ارزشی، با کتاب خیلی ارتباط نگرفتید؟ این جور جاها مواجهتون با داستان چطور بوده؟
مثلا حالا کتاب کمتر بوده، ولی مثلا انیمیشن رو چه میدونم اینا مثلا بوده که گفتم مثلا اینو خیلی دوست داشتن، خب خودشون نگاه کردم، من نگاه نکردم دیگه، گفتن که این خیلی جالبه اینا، گفتم من چیز ترسناک و اینا شمشیر رو همش بکش بکش و نمیدونم این چیزا باشه نگاه نمی کنم. اگه میگم گفتم وای اصلا ممکنه به خاطر بچم یه چند قسمت نگاه کرده باشم، بعد میگم ببین این داستانش خوبه ها، شاید میگه مامان ادامهشو ببین مثلا خیلی جذابه خیلی چیزه، گفتم ببین من تا الانم نگاه کردم مثلا به خاطر تو نگاه کردم، ولی واقعا دیگه نمیتونم این چیزو ببینم دیگه، میدونم مثلا این شکلیه، یا میدونم که این شکلی خوب خیلی پیش نیومده، اگه خیلی شاید یه دفعه بوده فقط گفتم که مامان من انتظار نداشتم شما مثلا اینو بخونیم یه همچین چیزی، من توقعم از شما بالاتره.
تاثیرگذار بوده؟
یعنی نمیرم پلیسی نمیرم ببینم که دوباره بعدش یه همچین چیزی رو،
نه حسشو میخوام بدونم تو اون لحظه وقتی شما اینو گفتید.
آره
و این مهمه به نظرم، یعنی این مرجعیته،
یا مثلا این بوده که برعکسش هم بوده ها، مثلا من گفتم خب تازه که این مانگا و این چیزاره که میخوندن، من همش میگفتم خب برای چی اینا رو میخونیم، این کتاب درست حسابی مثلا بخون، این کتاب مثلا این نویسنده با فلان سابقه، این کتابش مثلا با چه ارزشمندی یه مثلا تو رفتی به این چیه مثلا، بعد میگو خب چرا فکر میکنی که این ارزش نداره، چرا فکر میکنی که این چیزی که من دارم میخونم بی ارزشه، خب اینم داستان خیلی قوی داره، شخصیت پردازیش خیلی خوبه، اینم یه چیزی داره که من دارم میخونمش به هر حال، یا این موسیقی که من دارم گوش میکنم خب ببین معنیش چیه، مثلا شعرش رو مثلا من برام میفرستادن بچه ها که خب من معنی اون آهنگ و معنی اون چیز رو مثلا بخونم و میدیدم که خب راست میگه بچه و مفهومش خیلی خوبه، خیلی جوری هم نیستش که من فکر میکردم که همه اینا مثلا چیزایی به درد نخوری هستن همشون، خب یه علتی داره که این همه بچه دارن اینو نگاه میکنن میخونن جذبش میشن و حتما لزومن چیز بدی نیست. میگم این شکلی هم بوده، میگم بعضی وقتا خب من قانع شدم، بعضی وقتا بچه ها قانع شدم، ممکنه یه وقت هم اصلا قانع نشده باشیم، این بوده و فکر میکنم که تا یه سنی من میتونم به بچه هم بگم این کارو بکن نکن، میدونید به هر حال بعد از این سنی خب دیگه باید به اون عقل و تربیتی که کردیم و البته که خب لطف خداست، به هر حال در همه ما کاری از دستمون بر نمیاد، باید خداوند در همه زمینه ها باید کنار ما باشه، ما رو رها نکنه، ولی خب دیگه بعدش با خودشونه و من که نمیتونم همیشه بگم اینو بخون یا اونو نخون، دیگه میگم خودش رشد میکنه دیگه با اون چیزهایی که تغذیه شده، مثل یه گیاهی میمونه که شما بهش چی دادین، چه آب و غذایی بهش دادین، چه نوری بهش دادین، کجا گذاشتینش، این به همون شکل رشد میکنه دیگه، در حال وقتی بزرگ شدن دیگه با خودشون.
درسته، نکته نکته کاملا دقیقیه، من نمیخوام بیشتر از این خستتون بکنم، فقط یه سوال دیگه بپرسم، دوستم بدارم کتابی بوده که حالا روی یه رفتار به خصوص، روی یه ذهنیت به خصوص، روی ترس به خصوص تو بچه ها یه تأثیر خیلی ویژه‌ای داشته باشه. یعنی مثلا یه تغییر خیلی چشمگیر رو شما تو بچه بعد از خوندن اون کتاب دیده باشید؟
الان یادم نمیاد چی دیگه، حضور ذهن ندارم اصلاً. یه کتابی بود حالا نمیگم خیلی تأثیر آنچنانی اینا، ولی خب تأثیر خب خوبی داشت روی دختر من خود بچه ها. آبشار یخ بود. خوندی این آخر آبشار یخ رو؟
نه هنوز راستش فرصت نکردم.
من یعنی به جوری این کتاب رو به نظرم، چون نویسندش هم روانشناس هست خودش، برام جالب بود که کلن کتاب دیگه ازش ندیدم، ولی از اون کتاب بود که فکر میکنی که مثلا اگه اون نویسنده برای تمام عمرش هم یه دونه رو نوشته باشه هم کافیه، یعنی ثمره زندگیش هم یه کتاب هم باشه اشکالی نداره. ولی خب دوست داشتم واقعا که کتاب های بیشتری ازش ببینم. کتاب اعتماد به نفس و خودباوری خیلی تأثیر داشت.
این خیلی جذابه. یعنی حالا آدم تو خودش اینو تا حدی احساس بکنه، این که مثلا یک کتابی معرفی بکنی به کسی از اطرافیان، از عزیزان، و مثلا اون کتابو بخونه و تو ببینی که مثلا یه تاثیر ویژه‌ای رو روند زندگیش گذاشته خیلی جذابه. دوست دارم صحبتمون رو با یه خاطره ویژه از این کتاب انتخاب کردن، کتاب معرفی کردن، به کتاب خوندن خود بچه‌ها اگر توی ذهنتون باشه جمع بکنید.
خاطرش خیلی خوب نیست. یعنی اتفاقا یه کتابی بود که یکی از شخصیت‌های کتاب خیلی باهوش، خیلی خوب، خیلی دوست داشتنی بود، ولی یه خصوصیتی که داشت این بود که اصلا منظم نبود. همه چیزا مثلا یعنی جزو جمله ها بود که یه کپه اینجا بود، یه کپه اونجا بود، وسایلش به صورت کپه کپه بود. بعد هر وقت که من به بچه ها میگم بابا این جمع کنین، مثلا این وسایل رو جمع کنین، که نه دیگه مثل ماگل مثلا کپه یه چیز منه، مامان دست نزن به این، بامزه میشه ولی خب اعصاب خرد کنم میشه دیگه.
این هم از اثرات منفیه.
بله اثرات منفیه. بله
خیلی هم عالی خانم شاتون، خیلی لطف کردید وقت گذاشتید.
خواهش میکنم شده که مفید باشه. منم از شما تشکر میکنم که من به حال کتابایی که خوشم بیاد یه خلاصه ای ازشون رو میفرستم، شما توجه میکنین، منم ازتون تشکر میکنم.
بزرگوارید. من حالا تو صحبت قبلی هم گفتم، حالا برای مخاطبامون هم تکرار میکنم که توی رایج شدن فرهنگ کتابخونی، سوای اینکه نویسنده ها باید قدرت قلمشون رو بالا ببرن، ناشرا یه سری مؤلف ها رو در نظر بگیرن، یه چیزی که خیلی کمک میکنه اینه که آدمایی که کتاب خوب میخونن بتونن این تجربه کتاب خوب خوندن رو با دور اطرافیانشون به اشتراک بذارن. و خود من و خیلی از آدمای دور و اطرافم به شدت مدیون همین به اشتراک گذاشتن تجربه ها بودیم توی کتاب خوندن، کتاب خوب خوندن. و سعی ما توی تخت سیاه، توی این گفتگوهای اینچنینی اینه که حالا به نوبه خودمون بتونیم این تجربه رو به باقی پدر مادرها و معلما منتقل بکنیم. و این گفتگو برای خود من خیلی جذاب بود و امیدوارم که برای معلم‌ها و والدینایی که صحبت ما رو میشنون هم جذاب باشه و به کارشون بیاد. بازم ازتون تشکر میکنم که وقت گذاشتید.
منم میخواستم تشکر بکنم از گروهتون کلا، که من چون فضای مجازی اینستا و اینجور چیزا رو کلا ندارم و واردش نمیشم، کانال شما جایی بود که من با خیال راحت میتونستم کتاب ببینم، خیالم راحت بود، کتابی که معرفی میشه، فیلمی که معرفی میشه، و فکر میکنم برای کار برای ایتا، معمولا به هر حال گروه مذهبی تری توی جامعه هستن، این که بتونن با خیال راحت و یه مجموعه گسترده ای از کتاب، فیلم، انیمیشن بهشون معرفی بشه و دعوتشون میکنه که ببینید، بخونید، این خیلی خوب بود برای من. یعنی یک جایی بود که میدیدم ای چقدر خوب. یه جا هست که همون علایقی که مثلا من دارم اینا دوست دارن باهاش دارن کار میکنن، معرفی میکنن. انشالله که همیشه موفق باشید و به کارتون ادامه بدید. یه نکته ببخشید آخر،
اختیارت
قبلا توی کتاب خریدن خیلی خیالم راحت تر بود، مثلا اعتماد میکردم به سالهای قبلتر، به ممیزی هایی که خیالم راحت بود که مثلا اداره نشری وجود داره، یه چیزی وجود داره، هر حال مراقبت میکنه که چه کتابی، چه تصویری داره چاپ میشه، چه مفهومی داره منتقل میشه. ولی و انتظار داشتم که مثلا کارم کمتر بشه، دیگه مثلا از اون انتشاراتی که مثلا میخرم حداقل این چند تا انتشاراتی که میشناسمشون اینا رعایت میکنن دیگه، با خیال راحت میکنم. مثلا من کتاب میخریدم میخواستم هدیه بدم، بعد اونا رو میشستم میخوندم، بعد میدیدم من چجوری الان میبینم که خب این تصویرش نامناسبه، این متنش نامناسبه، این مثلا چه درد بچه نوجوانی که تازه داره به بلوغ میرسه میخوره. و ای کاش این وضعیت بهتر بشه، کاش دقت ها بیشتر بشه. و من مثلا میگم یه سری کتاب داشتم دیگه نمیتونستم بدم، مثلا برای بچه هایی که میدیدم خب این مناسبش دیگه نیست با این تصویر، همین یک کاش نظارت بهتری بشه، نه اینکه پس رفت داشته باشه.
انشالله که ما
هم از اون طرف با سانسور سفت و سخت مخالفم، ولی به هر حال یه سری باید برای سنین بچه ها رعایت بشه،
مخصوصا برای کودک و نوجوان باید دقت بیشتری به خرج داده بشه و ظرافت های بیشتری در نظر گرفته بشه. کاملا با تو موافقم، امیدوارم که برنامه ما این رو، این نکته خیلی دقیق شما رو به گوش کسانی که باید بشنونش برسونه.